أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون نمونه های از استدراج را ذات اقدس الله در بعضی از سور مشخص کرده است نظیر اون چه که در سوره مبارک مؤمنون آیه 53 به بعد آمده است عمود فذرهم فی غمرتهم حتی هین ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون تبود اینها را در همون فرو رفتگیشون رها کن اینا فکر میکنن این کمک هایی که ما میکنیم کمک های مالی کمک های فرزند اینا خیر است بل لا یشعرون این در حقیقت استدراج است امداد الهی و امداد غیبی نیست چه این که در سوره مبارکه مدثر آیه 11 بعد هم نمونه از استدراج ذکر میکند همون دلی من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا به بنین شهودا و مهدت له تمهیدا ثم یتبع ان ازید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا اون چرا که ما به این شخص عطا کرده ایم به جای اینکه از داشتن فرزندان و نعمتهای الهی حق شناسی بکند بر کفر و عتوبه او افزوده شد اینها نمونه هایی از استدراج است مطلب بعدی آن است که کلمه املا در این کلمه غیر از املایی است که برای کاتب میکنند اون املایی که برای کاتب میکنه املا برای کتابت اون ریشه لغویش خلاص مجردش ملل است که باب افعالش املال است نه املا اون لام تبدیل به همزه شده است چون که در آیه 282 سوره مبارکه بقره به این صورت آمده است فإن کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل اصل بحث این است که اگر شما دینی دادید به قرضی گرفتید فلیکتب بینکم کاتب بالعدل و اگر کسی بخواهد بنگارد داره یا خودش تقریر میکند یا دیگری ولا یعب کاتبون ان یکتب کما علمه فلیکتب ولیمل للذی علیه الحق اون کسی که بدهکار است باید درست املال بکند املا بکند و اون محرر درست بنگارد هم کاتب ولیکتب بینکم کاتبون بالعدل محکوم به نوشتن عادلان است هم اون بدهکار باید املال و املاء عادلانه بکند در از آن است که اون املایی که در کتابت مطرح است اصلش همزه نبود یا حرف ناقص دیگر نبود بلکه لام بود به دلیل همین ولیوم لری که اصلش است پس بحث ما در املی لهم ان کیدی متین از سنخ امحال است نه املایی که در کتابت ها مطرح است مطلب دیگر آن است که تفکر در اشیای عادی ممکن است انسان را به اصل وجود مبدا و وحدت مبدا و علم و حکمت مبدا برساند یعنی از اصل وجود شیء ممکن ما به وجود واجب پی ببریم از فقر او به غنای او پی ببریم از نظم او به علم و حکمت اون نازم پی ببریم لیکن از مشاهده هیچ کدام از موجودات ما نمیتوانیم پی ببریم که خدا مرسل است لیکن از تأمل در ملکوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشته از اینکه همه این معارف بهره انسان متفکر می شود هادی بودن خدا مرسل بودن خدا صاحب وحی بودن خدا اینکه او ایها میکند هم به دست می آید پس تدبر در ملکوت هر شی برای شناخت اوصاف معروف الهی کافی است اما برای اینکه ما پی ببریم خدا مرسل هست صاحب وحی است وحی را در اختیار اولیای خود قرار میدهد اونا شاید کافی نباشه لکن تفکر در ملکوت پیغمبر این خصوصیت دارد بنابراین این که فرمود اولا ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء این شامل خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم می شود به عنوان احد من الناس انا بشر مثلكم اگر ما بخواهیم از باب فی کل شیء و آیتون تدل علی انه واحدون پی ببریم هر شیعی را که مطالعه بکنیم، هر شخصی را که بنگریم، خواه پیغمبر خواه غیر پیغمبر، به مقصد میرسیم. اما مطالعه ملکوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه بهره دیگری دارد که مطالعه ملکوت سماوات و ارض رو ندارد، و اون این است که خدای سبحان همونطوری که آفرید وحی میفرستد. خدای سبحان الهامی دارد، وحی دارد، علوم خود را در اختیار عدی قرار میدهد به عنوان تجلی، نه به عنوان تفیض مانند آن. اون در مطالعه ملکوت انبیا و اولیا حاصل میشود. پس اولم یتفکروا، ندن که بر آسمان زمین فکر بکنن و نتیجه بگیرن به اینکه پیغمبر دارای جنون نیست بلکه منذر است. این نیست. یعنی درباره شخص پیغمبر فکر بکنی تا اینکه اوصاف سلبی او برای شما روشن بشود و اوصاف ثبوتی او هم برای شما روشن بشود. وقتی وصف ثبوتی او روشن شد، اونگاه پی میبرید که ذات اقدس اله مرسل است، موهیست به مانند آن. پس ملکوت سماوات و الارض هر بهره ای را که دارد، ملکوت پیغمبر هم رو دارد. تأمل فی کل شیء هر بهره ای را دارد، تأمل در آفرینش پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم بهره دارد. اما خصوصیتی که اون حضرت دارد دیگه در ملکوت سماوات و الارض نیست، در کل شیء نیست. این مخصوص خود او، یعنی مخصوص نبی به ما انه نبی، امام به ما انه امام. این است اگه کسی ملکوت امام را بررسی کند، ملکوت پیغمبر را صلی الله علیه و سلم بررسی کند، گذشته از این که مسائل توحیدی بر او حل می‌شود، مسائل این که خدا مرسل هست، خدا موهی هست، متکلم هست، سخن خاص دارد، این هم حل می‌شود. نه، ما سنت و سیرتی را که بررسی بکنیم پی میبریم که کسی هست به او وحی فرستاد، بلکه یه حرفهایی دارد که مال او نیست، این درس خونده نیست. یک حرفی دارد که همه علما را دعوت کرده که بیاید مبارزه کنید، همه علما اون اصل مبارزه کردن و شکست خوردن. دو، معلوم شما را خود او نیست دیگه. اگر موسی کریم سلام الله علیه یه حرف جدیدی آورد که احدی توان اون را ندارد، از سرخ کار دیگران نیست، نه اینکه دیگران هم بلده متا کمتر. دریان سر، شعبده، اینا جز علوم غریبه است، علم است، مبدع دارد، مبادی دارد، مسائل دارد، موضوع دارد، راه فکری دارد، کتاب دارد. آدم میتونه درس بخونه، ساحر بشه، کاهن بشه، غائب بشه و عارف بشه. عارف یعنی اهل عرافه. اینا همه علم است، منتها علم غریب. اما معجزه راه فکری ندارد که من چیکار بخوام معجزه بکنم. این به قداست روحی که به مشیت شکست ناپذیر خداست وابسته است. اون که دنیا میتونه درس بخونه، پیغمبر بشه که. بنابراین اگه کسی رو مطالعه بکند میفهمد یه خبر دیگه است. اصلا از سنخ علوم نیست رای حصولی داشته باشد که آدم بگه که شما چی رو پیغمبر شدین که منم پیغمبر بشم. این سنخ نیست. رضا آدم وقتی تأمل بکند، هرچه کارشناستر باشد زودتر مقصد میرسد. در اوائل هم در جریان است موسی سلام الله علیه، اینا میگفتن به این که اونم ساحر است، شما هم ساحر. بعدم تا اون آخر یه دمی گفتن انه لکبیر کم الذی علمکم السحر. این در فن سحر از شما اعلم است. اما اون سحره که فنان بودن، متخصص بودن، فهمیدن که اصلا کار وجود مبارک موسی از سنخ دیگه است، از سنخ سحر نیست. اول هم یتفکر، اگر خوب درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سنت و سیرت او بیندیشند، هم به صفات سلبی اون حضرت پی میبرند که ما به صاحب هم من جنه. اینجا چون سخن از جنون بود تعبیر فرمود، وگرنه هم مسئله سحر بود، هم مسئله جنون بود، هم مسئله کهانت بود، هم مسئله شاعر بودن بود، همه اینها رو تهمت زدن پیغمبر. به قرآن کریم همه اینها نقل کرد و رد کرد. فرمود سحر و شعر و کاهن بودن و جنون را به پیغمبر نسبت دادن. در تمام این بخشا قرآن جدا جدا هر یک اینا ذکر کرد و نفی کرد. اینا اوصاف سلبی وجود مبارک حضرت هست. وصف ثبوتیش هم این است که این هو الا نذیر و مبین. خیلی ها ممکنه مجنون نباشن، شاعر و ساحر و کاهن نباشن، اما پیغمبر نیستن. فرمود شما اگه درباره ملکوت او فکر بکنید، یعنی خوب ببینید که حرفش چیه، چی آورده، هم اوصاف سلبی حضرت بر شما روشن میشه، هم وصف ثبوتی او بر شما روشن میشه. اولا میتفکرو ما به صاحب هم من جنه، یعنی ما به صاحب هم من جنه، ما به ساحر بلا، به کاهن بلا، به شاعر بل هو رسول المبین. منتها حالا چون جا محل بحث انذار بود، انذار ذکر کرده چون این نقش داره دیگه. خب اولا میتفکرو ما به صاحب هم من جنه، این هو الا نذیر مبین. مشابه این تعبیر در بخش های دیگر قرآن کریم هم آمده است. در آیه 46 سوره مبارکه سبع این است: قل انما اعظکم بواحده ان تقومون لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنه این هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. هم اوصاف ثبوتی رو ذکر فرمود، هم اوصاف سلبی رو، چه اینکه در بخش های دیگر با صبر و تقسیم بررسی کرده. صبر و تقسیم هم مستحضر تو منطق اینه که در جریان حرمت مسکر که انسان بگوید شراب باید این برای چی حرامه؟ برای اینکه مایه است، خب مایات دیگر هم هستند و حلالند. برای اینکه در شیشه معین است یا رنگ خاص دارد، خیلی از مایات در شیشه اند و رنگ مخصوص دارند و حرام نیستند. برای اینکه از انگور گرفته شده، خب رب انگور و آب انگور و همه اینها از انگور گرفته شده و حرام نیست. تا اینکه میرسیم به قسمت اسکارش، اینو میگن صبر و تقسیم، که محور اون حکم مشخص بشه. ذات حق دست را در سوره مبارک مؤمنون آیه 66 به بعد صبر و تقسیم میکنه، میگه شما چرا با پیغمبر مخالفی؟ او حرفی بدی زده؟ نه. به شما آسیب رسونده؟ نه. تمایلی در شما دارد؟ نه. غرضی دارد؟ عوضی میخواهد؟ نه. پس مشکل در خود شماست دیگه. قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون مستکبرین بهی سامن تهجرون افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین. مگه این حرفا در گذشته هم نبود؟ انبیا پیشی نیامدن؟ ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون ام یغرون به جنه بل جاءهم بالحق و اکثرهم بالحق کارهم ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ام تسألهم خرجا، از اون خراج میخواهید؟ مالیات میخواهید؟ مالی از اون طلب داری؟ خراج رب بگه خیر و به خیر رازقین و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم منتها اینها عن صراط که بگونن. پس این مضمون در جای دیگه هم آمده. خب در جریان ملکوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم این خصیصه هست، انسان را به همه این برکات میرسون. وصف مبینی که در باره پیغمبر ذکر شده است که نظیر مبین، این مبین روشن، ذات این مبین هم میتواند صفت باشد برای چیز خوب، مثل این که این آیه در باره پیغمبر فرمود این هو النظیر مبین، یا وصف خود ذات اقدس اله قرار بگیرد هم دی علمون ان الله هو الحق المبین. گاهی میتواند وصف چیز بد قرار بگیرد مثل سحر مبین. خب یعنی چیز روشن، یعنی شفاف، حالا خواه سحر شفاف باشد یا انذار شفاف باشد، خود مبین میتواند بس باشد برای هر دو. چون که کیدم همینطور است، کیدم میتواند درباره ممدوح باشد درباره مذموم. کید ممدوح کیدی است که ذات اقدس اله دارد که به خودش اسناد میدهد که فرمود ان کیدی متین. چون که در سوره مبارکه یوسف در جریان اینکه وجود مبارکه یوسف خواست برادر خود را پیش خود نگه بدارد، هیچ راهی هم نداشت و قانون اون روز مصر هم این بود که اگر کسی متهم به سرقت بود خود سارق را میگرفتند. من وجود فی رحلهی فا و جزاؤه، این کید را ذات اقدس اله به وجود مبارک یوسف سلام الله نشون داد تا اینکه با این راه بتواند رو قانون مملکت مصر برادر خود را پیش خود داشته باشد. در سوره مبارکه یوسف آیه 76 این چنین آمده است: بدع به اویت قبل وعا اخیه ثم استخرجها من وعا اخیه کذالک کدنا یوسف. این کیدی بود که ما با یوسف سلام الله نشون دادیم و بر او انجام دادیم. بنابراین کید محمود و ممدو همان است که به خدا و انبیای الهی اسناد داده می شود و مذموم هم همان است که نام یکیدون کیدا و اکید و کید و مهل کافرین امهل هم رو بیدار. مطلب بعدی آن است که این جریان تهمتی به جنون درباره قالب انبیا، بسیاری از انبیا را ذات اقدس اله که قصصش رو نقل میکند میفهمد مردم اینها اینا رو به جنون اسناد دادن، گاهی به سحر، گاهی به جنون، گاهی به شعر، گاهی به کهانت. دو مطلب است: یکی اینکه این تعدد اوصاف سلبی برای چی، یکی اینکه اقوام و ملل گذشته هر کدام انبیاشون رو به اینا متهم میکنه. اما درباره تعدد این عناوین یا برای آن است که هر قبیله ای و هر گروهی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به وصفی از اوصاف نقص متهم میکرد، یکی میگفت حضرت ساحر است، یکی میگفت مجنون است، یکی میگفت شاعر است، دیگری میگفت کاهن، یا نه در تاریخ های گوناگون، زمان های گوناگون، فرصت های متنوع این نقص ها را به حضرت نسبت میدادند، همون قبیله واحد در ازمنه گوناگون این اوصاف را به حضرت نسبت میدادند. حالا منشأ این که یا قبائل و اشخاص متعدد اوصاف گوناگون را به حضرت نسبت میدادن یا در فرصت‌های متعدد اوصاف گوناگون را به حضرت نسبت میدادن چیه؟ منشأ را در خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم جستجو میکردن. گاهی میدن حرف‌های او طوریست که جلوی سبع معلقه را گرفته
گفتن این شعر است. گاهی در دیگران اثری میگذاشت که کلن اینها عوض میشدن، زیر رو میشدن، میگفتن سحر است. گاهی همون جریان این که شب تا صبح بالایم کوه صفا اسامی این قبائل را میخوند، بعضی این که به انذار عشیرت الاقربین نازل شده گذشته از اون دعوت خاص، همون رو کوه صفا اسامی این قبائل را میخوند، یا بنی عبدالمطلب کذا و کذا و کذا و کذا، اسامی اینا تا صبح نام میبرد و بعد اونا دعوت میکرد، از این جهت میگفتن جنون است. یا اون حالت خاصی که در حضرت میدیدن میگفتن جنون است. پس از سه جهت قابل بحث است. یکی این که یا قبائل و اشخاص متعدد هر کدام یه تهمتی به حضرت می‌زدند، یا نه یک گروه در تاریخ‌های متعدد فرصت‌های مناسب این تهمت‌ها رو می‌زدند. این تعدد بر این جهت منشأ این اوصاف پلید آن است که یه سلسله حقایقی از حضرت درک می‌کردند و برایشون یا قابل باور نبود یا تحمل شدنی نبود، اون رو تبدیل می‌کردند به سحر و شعر و کهانت و جنون. اقوام و ملل دیگر هم همینطور است. ذات اقدس اعلام فرمود به این که ما هر وقت پیغمبری را اعزام می‌کردیم، اونها همین تهمت سحر و جنون را بهشون می‌زدند. آیه 52 سوره بارک زاریات این است: کذالک ما اتل الذین من قبله من رسول الا قالوا ساحر و مجنون. این بشر ما دیگرا طوری است که هر وقت یه وحی آسمانی به پیغمبری نازل بشه و اونا رو به ماورای طبیعت دعوت کنند، تهمت سحر یا جنون می‌زنند. اتواصوا به بل هم قوم طاغون. آیا دیگر توصیه کردن که این چنین پیغمبرانشون رو متهم کنند، یا نه رو طغیانگری که دارن این چنین است. در بخش های دیگر میفهمد به اینکه این حرفایی که این کفار دارن شبیه هم است و سرش این است که این کفار همونطور که الارواح جنود و مجنده ما عارف من تلف ما تناکر من حق تلف، خود این کفار هم از یه سنخن تعبیر قرآن کریم در سوره بارکه بقره آیه 118 این بود که قال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله وتأتينا آیه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. این از یه سنخ هستند، کسانی که اهل طبیعتند و ما دیگر هستند و طبیعت زده اند، تشابهت قلوبهم. مشابه این تشابه دل در بخشای دیگر هم آمده است که قرآن کریم از اونا به این صورت یاد میکند. آیه 30 سوره مبارکه توبه این است که وقالت الیهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلک قولهم بافواههم یظاهرون قول الذین کفروا من قبل. این حرف شبیه حرفای دیگران است. منشأ این که این حرف شبیه گذشتگان اونهاست تشابه دلهای اینها با دلها گذشتگان است. اگر در سوره توبه فرمود یظاهرون قول الذین کفروا من قبل، در سوره مبارکه بقره فرمود منشأ تشابه اقوال تشابه قلوب است. تشابهت قلوبهم، گرایش اینها یکسان است، نحوه روحی اینها یکسان است. چون تشابهت قلوبهم تزاهت اقوالهم، این تزاهه اقوال که قولی مزاهی قول دیگر است برای آن است که قلبی شبیه قلب دیگر است. خب در قسمت های دیگر هم فبعی حدیث بعده و یؤمنون مشابهون آمده است. در بخشای پایانی قرآن کریم کن هم در مکه نازل شد. این که فرمود وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، یک موعظه است در کنار حکمت. قبلا هم مرازه فرمودید که قرآن یک کتاب علمی نیست، نظیر فلسفه و کلام و فقه و اصول. این نور است. خاصیت نور اینه که علم را با عمل هماهنگ میکنه. تو بحث‌های فلسفی یا کلامی دیگه موعظه تو کنار برهان نیست، یا تو بحث‌های فقهی فقط بحث حلال و حرام است، اما موعظه در کنارش نیست. یه فقیه وقتی بخواد برای وجوب صوم استدلال کند، دمو یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام استدلال بکند، اما لعلکم تتقون و تفلحون کار بهش ندارد. اون بحث اخلاق است. یا اگر بخواد برای لزوم عقد استدلال کند، به اوفو بالعقود استدلال بکند، اما به قبل و بعدش که مربوط به تقوا و فلاح و رستگاری است کار ندارد. اون بحث اخلاق است. تنها کتابی که علم و عمل را کنار هم یاد میکند قرآن کریم است. خاصیت نور بودن اینه با کتابای علمی فرق. لذا بعض برهان نبوت، برهان توحید که این برهان اقامه میکنه داره موعظه میکنه. خب بسیار خوب، مرگ حق است. اگر خدای ناکرده همین حرفا دروغ بود، خب حالا کسی معتقد بود خدای هست و قیامتی هست و بهشت و جهنمی هست، دیگه او چوب نمیزنن که چرا، چون معاذالله دروغ دیگه. اگر بعد از مرگ معاذالله هیچ خبری نباشد، کسی با آدم کار نداره که چرا زحمت کشیدی و معتقد شدی به قیامت، که چون خبری نیست. اما اگر راست بود چه، این که راست چه میکنی؟ این یکی از بهترین راههایی است که در احتجاجات مرحوم تبرسی هست. حضرت در اون پایان احتجاج به عبدالکریم ابن ابی الاوجا که گفته بود اینا چرا دور کعبه میگردن، چه خبری است، فایده هم که ندارد، حضرت بعد از اقامه براهیل فراوان اون وقت از این راه که راه دلپذیری هم هست، تبود به این که اگر خدای ناکرده قیامتی را دروغ باشد چه دروغ نیست، خب اینا ضرر نکردن، یه عبادتی کردن. اگر راست باشد که راست است، تو جواب چی داری؟ این کریمه هم همینه. خب بالاخره مرگ هست، اگر بعد از مرگ خبری باشد شما چیکار کردید؟ بره بعد از مرگ این موعظه است، موعظه نسبت به کسانی که درباره اصل قیامت شک دارن، اون موعظه از این انسان است. خب این ون اسا یکون قد اقترب اجلهم و بعید حدیث بعد یومرون چی هست؟ برهان که نیست، موعظه هم که نمیتونه باشه. با کی انسان موعظه بکنه؟ نسبت به کافری که به قیامت معتقد نیست آدم نمیتونه موعظه بکنه که مواظب حلال حرام باشه، که جد آدم متمشی نمیشه. که یه کسی که میگه قیامت نیست، آدم میتواند به اون نصیحت بکند که آقا غیبت نکن، در قیامت عذاب میبینی؟ این چیز لغویه. یه راه خاصیست که قرآن طی کرده، اون راه را در احتجاج تبرسی میخورید شما. و اون راه اینه که بالاخره انسان رو احتمال، ولو احتمال ضعیف باشد، چون محتمل قویست، باعث قدرت این احتمال است. همون حالا اگه درست باشد که درست است، شما چه جواب داری؟ این از اون سنخ است. همون و ان اسا ان یکون قد اقترب اجله. خب این نسبت به کسانی که میگن بعد از مرگ خبری نیست، میگن بسیار خوب، بعد از مرگ شما یقین دارید خبری نیست؟ حالا شاید خبری باشد، اگه خبری بود شما چه جوابی بر گفتن داری؟ و این ان اسا ان یکون قد اقترب اجله فبأی حدیث بعده یؤمنون، از این سنخ موعظه است که احتجاج بر متبرسی آمده وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به اون عبدالکریم بن عبد الاجازینی گفته. این است که به کافر موعظه میکنه، راه کافرش هم همینه، از راه احتمال عقلی. این همان است که به اصطلاح این دو بیت از به استناد این بخش از موعظه های قرآنی در آمده که قال المنجم و الطبیب کلاهما لا تبعث الاموات قلت الیکما ان صح قولکما فلست بخاسرین او صح قولی فالخسار علیکما. اما اون بخشی که مربوط به من یذل الله فلا هادی له، او را گفتن به این که این کریمه رو درباره عالم بی عمل هم میگن. درباره عالم بی عمل یه مطلبی رو گفتن، یه شعری رو گفتن که اون شعر مربوط به همین این کریمه هم هست، که اصل مطلب اینه که کسی را که خدا گمراه بکند هیچ هدایت کننده ای نیست. حالا دیگری اگر کسی را با نوشتن کتاب یا با تلقین یا با راه‌های خاص خود منحرف کرد، امید نجات هست برای این که دیگری اگر گمراه کرد خدا هدایت میکنه. اما اگر خدا کسی را گمراه کرد، یعنی او را به حال خود رها کرد، دیگه کی هدایت میکنه؟ من یوزر الله فلا هادی له، دیگه میتواند به عنوان نفی جنس باشه. او را گفتن که الالماء یسعا من یغسو به لغبتن الام اینه یسعا من یغسو به مایی. گفتن اگه کسی مشغول غذا خوردن است، یه مقدار نان در گلوی او گیر کرده، خب این با آب گوارا این لغمه ای را که در گلوی او گیر کرده فرو میبره. اما گاهی بعضی ها مبتلا میشن که آب تو گلوشون گیر میکنه، من این آب با چی فرو برن؟ این رو در کتاب اخلاقی نسبت به ماها گفتن، گفتم جامعه اگر فاسد شد علما مشکلشون حل میکنه، اما اگر عالم خودش آلوده شد چه باید کرد؟ این آب گلو گیره، این آبیست که در گلو جامعه گیر کرده. بهترین راه اینه که انسان خودش یه آب شفافی باشد که نه خودش گیر بکنه نه در گلوی کسی گیر بکنه. الحمدلله.